إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. صلى على محمد. سمي الله لمن حمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. أذم الذنب من عبدك فليحصل العفو من عندك يا كريم. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون و عشق بازی هاتون با پروردگار معبود و مهربان و متعال تو این لحظه های سحرگاهی. الهی دست حاجت کشیده سر در پیش به سوی تو آمده ایم تا مگر رحمت تو گیرد دست، تویی که حریم رحمتت آستان امید است. به سوی تو می آییم رحیما و ربنا، نیازمندان کوی توی ملاهی در همین آستان نیاز زیر باران عفو و استغفار. ما را برهان از هر چه تاریکی و ما را لبریز از نور نامت، که ماه بارش بیوقفه نور است و عطا. در لحظه های دومین سحر از ماه مبارک رمضان زمزمه می‌کنیم دعای روز دوم ماه مبارک رمضان رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قربني فيها إلى مرضاتك وجنبني فيها من سخطك ونقماتك ووفقني فيها لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
پروردگارا در این روز پربرکت مرا به رضایت و خوشنودی خیش نزدیک کن و از خشم و عذاب خود برهان. به من لیاقتی عطا کن تا خاضعانه تسلیم تو شوم و تو را از هر چه به اندیشم درآید بزرگتر دانم. خدایا در این ماه توفیق تلاوت قرآن را بر من ارزانی دار تا چشمم به درخشش آیاتت منور شده قلبم با هدایت کتابت تسکین یابد. به حق رحمتت ای رحم کننده ترین رحم کنندگان. آمین. قبول بشه طاعات و عبادات و عاشقانه هاتون با خدای مهربان و متعال. تو این لحظه های ناب و خاص و ویژه حتما برای ما هم دعا بکنید. هنوز همچنان ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان رو میشنوید. مرا به سمت مهربانیت ببر. سحرتون پرنور باشه. میهمان مرا به سمت مهربانیت ببر هستین از رادیو تهران. میگن عشق از زبان عاشق شنیدنی تره. چرا؟ چون عاشق از خودش نمیگه، حرف معشوقه که ورد زبونشه. عاشق غرق در زیبایی معشوقه، به خاطر همین هم سخنش عطر و بوی عشق داره. شرح عاشقی پیشکش شما با بیان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ناصر رفیعی.
کریم دو تا خانواده رو ویژه تعریف کرده. قرآن از خیلی ها تعریف کرده، شخصی حضرت مریم، حضرت زکریا، حضرت عیسی، حضرت ادریس، اما دو تا خانواده رو به صورت ویژه ازشون تعریف کرده. یک، سوره انبیا آیه 90، خانواده حضرت زکریا، خودش، خانومش و بچهش حضرت یحیی. می‌فرماید این خانواده سه تا ویژگی داشتن. انهم کانوا یسارعون الی الخیرات، میدویدن دنبال کار خیر. یسارعون الی الخیر، همیشه دنبال خیر و نیکی و بر و بار از دوش مردم برداشتن بودن. دو، و یدعوننا رغبا و رهبا، خدا رو میخوندن. دو جور خدا رو میخوندن، هم با امید هم با ترس. اگه امید فقط باشه آدم جری میشه، ترس فقط هم باشه آدم ناامید میشه. با خدا حرف میزدن، خدا رو میخوندن، تو خونهشون صدای مناجات بلند بود. و سوم، کانو لنا خاشعین، در مقابل خدا خاشع بودن، فروتن بودن. چرا خدا تو قرآن از این خانواده تعریف میکنه؟ نمیگه وضع اقتصادیشون این بود، نمیگه مدیریت مالیشون این بود، نه، اینا ارتباطشون با مردم این گونه بود، با خدا همونطور بود. یسارعون الی الخیر، یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. این یه خانواده. خانواده دوم، سوره هل اتی، قرآن کریم می‌فرماید خانواده فاطمی، یعنی زهرا و امیرالمومنین و فرزندانش، اینا 5 تا ویژگی داشتن. این خانواده نمونه چه ویژگی هایی داشتن؟ یوفون به نذر، فرزندشون مریض شده نذر میکنن، یعنی اعتقاد به شفا دارن، اعتقاد به نذر دارن. اگه برای پایین اومدن تب حسنین لازم بود آبی بزنن، کار پزشکی انجام بدن، انجام میدادن، اما نذر تو این خانواده برای شفای این بچه ها صورت میگیره و اینا به این نذر متعهدن. یوفون به نذر، یعنی آقایون، خواهرها، تو گرفتاری های مادی جسمی ارتباط معنوی داشته باشید. تا مریض میشی خودتو نباز، تا گرفتار میشی خودتو نباز، با نذر، با اعتقاد، با باور دینی خودتو تقویت کن. این یه اعتقاد اینها بود. دو، یخافون یوما کان شره مستطیرا، اینا از قیامت میترسیدن. بابا این فاطمه کسیه که وقتی وارد صحرای محشر میشه همه محشری ها کنار میکشن، چشم فرو میبندن، اولین ورودی بهشت با پدرشه، اما این خانواده‌ای که بهشت در انتظار اینهاست از شر قیامت میترسند. قرآن میفرماید اگه نگفته بود من جرأت نمیکردم بگم. معاد ترسی تو جامعه وقتی کم رنگ بشه مرد لقمه حرام تو خونه میاره، ترس از قیامت وقتی کم بشه ارتکاب گناه در انسان قدرت و قوت رو پیدا میکنه. دومین ویژگی این بود که اینا از قیامت میترسیدن. سوم، یطعمون الطعام علی حبه، دست خیر بودن، اطعام میکردن، بار از دوش مسکین و یتیم برمیداشتن، نمیگفتن اینا وظیفه ما نیست، نه، انفاق داشتن، بررسی میکردن. قرآن انفاق رو به عهده همه مردم گذاشته، نه یه وظیفه دولتی، نه یه وظیفه اداری. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چهارم، اخلاص، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا این کارو میکنیم. کسی گفت ممنون بگه، کسی گفت متشکر بگه، ما لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تشکر نمیخوایم، جزا نمیخوایم. و پنجم، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا ترسیم. ببینید اینا رو کاغذ بیارید، سه تا ویژگی اونجا، پنج تا اینجا، اینا خانواده قرآنی است. قرآن برای خانواده تعریف داره، برای خانواده معیار داره، میگه تو خانواده باید معنویت حاکم باشه، اگه معنویت حاکم نباشه سایر اصول اخلاقی و اجتماعی هم متزلزل میشه. ولذا بیاید خانواده هامونو معنوی کنیم، خانواده هامونو دینی کنیم.
چون نکته مهمی مطرح شد و حاجی رفیعی بهش اشاره کردن، اینکه خونه های ما باید مبدع و منشأ آموزه های دینی و اخلاقی باشه برای بچه های ما. این حس مسئولیت پذیری نسبت به نسل آینده موضوعیه که در خونه باید مطرح بشه و شکل بگیره و نهادینه بشه.
سرگاهتون بخیر، طاعتتون قبول، تقدیم به شما. مرحبا ای روزداران مرحبا، ای سراپا نور ایمان مرحبا، چون خدا بیند لبان روزدار، می کند نزد ملائک افتخار. خوش به حالت ای عزیز روزدار، ای که هستی دین حق را افتخار. حضرت حق انتخابت کرده است، جزو مشتاقان حسابت کرده است. عزیزان، نزدیکای اذان صبحی التماس دعا دارم از همتون، برای همه دعا کنید، من حقیرم فراموش نکنید. جیران هستم، همون دوستدار همیشگیتون. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم خانم جیران از تماستون. پیامای شما مفصل به دست ما رسید، چند تا پیام پشت سر هم برای ما فرستاده بودن. مظفرزاده از پاسداران گفتن سلام، وقتتون بخیر، سپاس از برنامه خوبتون. من تلاش میکنم در حفظ محیط زیست کوشا باشم، از نریختن زباله توی معابر تا رعایت طرح ترافیک و استفاده از وسایل نقلیه عمومی. وقت و عقبت شما بخیر باشه، قبول باشه طاعت و عبادات شما. سحرهای ماه مبارک رمضان ما سری میزنیم به ستاره ها، ستاره هایی که همیشه روشنن و همیشه می درخشن در آسمان تاریخ این کشور. امروز هم میهمان مادر شهید بزرگوار شهید سمیعی خواهیم بود. سرکار خانم اخوان سلام به شما، وقت و عاقبتتون بخیر، تو آتو عبادت قبول.
سلام علیکم، خسته نباشین، دستتون هم درد نکنه، خیلی زحمت میکشین.
زنده باشین.
بابت اینکه شهیدای ما رو معرفی میکنین.
زنده باشید، متشکرم. میفرمایید شهید سمیعی چند سالشون بود؟
آقای دکتر 43 سالشون بودن، بچه خیلی فعال، خیلی مردمی دار بودن ایشون. بعد
شغل و تخصصشون؟
شغلشون شغل سنگینی بودش. بعد تخصصشون هم دکترای داشتن، دکترای جامعه شناسی، جزو تیزهوشان دانشگاه بودن، تدریس هم دانشگاه میکردن، ولی به عنوان یه بسیجی در خدمت مردم بودن.
زنده باش. پس مدرس دانشگاه بودن آقای دکتر سمیعی؟
بله بله.
بسیار خوب. چند تا فرزند به یادگار مونده از شهید دکتر سمیعی؟
دو فرزند به یادگار مونده، یکی 10 ساله، یکی هم حدود 6 سالشون هست. دخترشون حسنا خانم 6 سالشونه، آقا پسرشون امیر حسان 10 سالشون.
خدا حفظشون بکنه. سرکار خانم اخوان، اگه قرار باشه که یکی از بهترین ویژگی های اخلاقی شهید دکتر سمیعی رو شما ازش یاد بکنید، به کدوم ویژگی اشاره میکنید؟
آقای دکتر خیلی خیلی مهربون بودن، بیش از اندازه مهربون بودن، یعنی داغ ایشون برای تمام دوستان آشناهان تعجب آور بود. بس که ایشون شوخ بودن، خیلی خوب بودن، بعد خیلی مردمدار بودن، خیلی خانواده دوست بودن.
بله. و ارتباطشون با فرزندانشون چطور بود؟
عالی عالی.
و الان چقدر بچه ها تلاش میکنن که مثل پدرشون باشن، یعنی یک الگوی شایسته در زندگی داشته باشن و استفاده بکنن از این الگو؟
پسر دخترشون زیاد تو مثلا هنوز براش جا نیفتاده، ولی پسرشون خیلی تلاش میکنن که میگه من میخوام مثل پدرم یک قهرمان باشم.
چقدر عالی، چقدر عالی. شما چقدر کمک میکنین برای اینکه این دوتا یادگاری های شهید سمیعی به همین مسیری که دوست دارن هدایت بشن؟
سعی تلاشم رو میکنم، همونطور که پدرشون رو سعی کردم که به این راه عبردم، راهی که میخواستش، هدفی که میخواستش ادامه بده انجام داده، سعی میکنم بچه هاشم در اون هست تا توانم باشه انجام وظیفه کنم.
زنده باشه. خانم اخوان، شهید دکتر سمیعی تو کدوم منطقه تهران، کدوم محله تهران زندگی میکردن؟
در شرق تهران انجام، بعدی کار اصلیشون که زمانی که شهید شدن در سمت مسعودیه رفتن.
بسیار.
اونجا فرمانده حوزه 322 بودن.
بله.
و بله با اونجا شهید شدن.
درود برشون. خیلی متشکرم خانم اخوان.
خیلی
یاد و نامشون گرامی باشه همیشه انشاءالله. درود بر شما. التماس دعا.
محتاج مدد.
زنده باشین. ممنونم. سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا
بر آستان جانان، نگاهی به بخشی از حکمت‌های کتاب شریف نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام با بیان حجت الاسلام مهدوی ارفع.
امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 24 نهج البلاغه دو راه برای جبران گناهان کبیره بیان میکنند. مستحضرید که گناهان در قرآن کریم به دو دسته کبیره و صغیره تقسیم میشن. گناهان کبیره گناهانی هستن که خداوند در قرآن مستقیما درباره اونها وعده عذاب داده، اما گناهان صغیره گناهانی هستن که گناه هستن اما در قرآن وعده عذابشون تصریح نشده. گناهان کبیره پس بنابراین معلومه که از نظر درجه هلاکت برای انسان و سقوط اخلاقی و ارزشی انسان خیلی خیلی بزرگترن. خب همه ما ممکنه نگرانی داشته باشیم نسبت به گناهان کبیره‌ای که در گذشته از ما صادر شده. مولا علی علیه السلام با دو راه ساده که نه عبادت سنگینه، نه هزینه مالیه، نه فشار جسمانیه، راه به ما نشون میدن که گناهان کبیره خودم رو جبران کنیم. عبارت رو بشنوید، میفرمایند من کفارات ذنوب، یکی از راه‌های پوشاندن و در واقع جبران کردن گناهان بزرگ اینه که چیکار بکنید؟ من کفارات ذنوب العظام، از کفاره گناهان بزرگ است اغافت الملهوف، به فریاد گرفتار رسیدن. لهف که جمعش بشه لهوف یعنی گرفتاری، ملهوف هم اسم مفعول از لهفه، یعنی کسی که گرفتار شده خودش نمیتونه از این گرفتاری خودش رو نجات بده، شما برین دستش رو بگیرین و فریاد رسش بشین از گرفتاری نجاتش بدید. حضرت فرمود یکی از چیزایی که اگر انسان توفیقش رو پیدا بکنه تمام گناهان کبیرش خدا به خاطر اون میبخشه، دستگیری و فریاد رسی از کسی است که گرفتار شده. دیگه چی؟ و تنفیسو عن المکروب، تنفیس یعنی برطرف کردن، یعنی در واقع آرام کردن. مکروب که مکروب کسیست که گرفتار کرب شده، یعنی مصیبت، بلا. پس دومین چیزی که باعث میشه انسان گناهان کبیرش بخشیده بشه آرام کردن مصیبت دیده است. تنفیس از نفس میاد، تنفیس از نفس میاد. انسانی که گرفتار میشه انگار سینه‌اش تنگ میشه، نفس نمیتونه بکشه. شما وقتی اون نگرانیش و اون ترسش و اون مایه وحشتش رو، اون مایه غمش رو برطرف بکنی، این نفس میتونه بکشه، راحت میشه، تنفیس. پس از کفاره گناهان بزرگ است به فریاد گرفتاران رسیدن و آرام کردن مصیبت دیدگان.
بخش بر آستان جانان رو هدیه حضور شما کردیم. قبول بشه طاعت و عبادتتون. شب یه قراری با هم گذاشتیم، این که توی هر سحر یه قولی به خودمون بدیم و قول بدیم که پایبند باشیم به این قولایی که به خودمون میدیم. امشب در دومین سحر از سحرهای ماه رمضان بیاییم قول بدیم به خودمون که حواسمون به نعمتهای خدا باشه که درست ازشون استفاده بکنیم و به گونه ای از نعمتهای خدا بهره ببریم که دغدغه‌مند نسل‌های آینده هم باشیم. خدای من این رمضان دستم را بگیر و مرا به سمت مهربانیت ببر، به سمت تمام خوبی‌ها. یا خیر من دعا هدا، ای بهترین کسی که بنده ای او را خوانده ای، و افضل من رجا و راج، و برترین کسی که امیدواری به او امید بسته. طاعت قبول تا سحری دیگر، خداحافظ.